اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ما روایت میکنیم. رادیو تبین.
پیش از رسیدن به سلطنت، رضاخان میرپنج خود را حامی دین و مذهب نشان میداد. ماه رمضان که میشد مامورینی را برای مبارزه با روزخاری و رعایت شریعت تعیین میکرد. وقتی فرمانده لشکر قزاق شده بود تا یه فرمانی اعلام کرد که تمام مغازهای فروش مشروبات الکلی، کلوپ‌های قمار و حتی تئاتر و سینما و عکاسخانه‌ها تعطیل شوند، هر کسی که مست دیده شد در دادگاه نظامی محاکمه شود. رضاخان دسته قزاق‌ها را در عزاداری محرم شرکت می‌داد و حتی در یکی از مراسمات شام غریمان خودش با اینکه وزیر جنگ بود با سرپای برهنه شمع به دست گرفت و حاضر شد.
بعد از این موفقیت تاریخی به زیارت مزار مردان حق و حقیقت به کربلا و نجف مشرف شد.
این سیاست باعث شده بود تا محبوبیت او در میان عامه مردم افزایش پیدا کند. بعد از رسیدن به سلطنت هم این سیاست تا مدتی ادامه پیدا کرد.
سردار سپه نخست وزیر در همان سال به نام رضا شاه پهلوی به تخت سلطنت ایران جلوس نمود.
اما کمی بعد سیاست خود را تغییر داد. محرم سال 1311 دستور داد تا 4 روز آخر دهه محرم که همیشه تعطیل بود به 3 روز کاهش یابد. شهربانی نیز برای عزاداری مردم محدودیت‌های ایجاد کرد. سال 1314 دستور داد تا روزه در مساجد و تکایب با حضور مردم بر روی نیمکت‌های شبیه کلیساها انجام شود و در این حال سینه‌زنی و راه‌اندازی دستجاد نیز ممنوع شد. کمی بعد استفاده زنان از حجاب شرعی در مراسمات مذهبی ممنوع شد و سرانجام از 1316 او روزه‌خوانی و عزاداری ماه محرم را تحت عنوان خارج کردن مردم از خرافات و آشنا کردن مردم با تمدن امروز ممنوع اعلام کرد. او همچنین حجاب را در سراسر کشور ممنوع اعلام کرد. هنگامی که مردم مشهد در اعتراض به او در مسجد گوهرشاد حرم امام رضا تجمع کردند، آنان را به رگبار گلوله بست. این اعلان جنگ رسمی غربگرایی علیه دین و مذهب در ایران بود. ممنوعیت در حدی بود که برگزاری مراسم مذهبی در داخل خانه‌ها نیز ممنوع شد. در محرم سال 1319 رضا شاه دشمنی با مذهب را به اوج خود رسانده و در روزهای تاسوعا و عاشورا اقدام به برگزاری مراسم جشن و پایکوبی در خیابان ها می کرد. این آخرین محرم رضا شاهی بود. شهریور 1320 متفقین حکومت او را به پایان رساندند. آیا مذهب پس از دورانی از سرکوب دوباره سر بر می آورد؟ سقوط سلسله ساسانی و آغاز دوران اسلامی، دولت‌های مختلفی که در سرزمین ایران بر سر کار می‌آمدند معمولاً تابع خلافت در بغداد بودند یا توسط اقوام مهاجم ساخته می‌شدند. نخستین دولت فراگیر که خود را دولت ایران می‌نامید پس از اسلام و با صفویه آغاز شد.
با آغاز دوران صفوی، ایران بار دیگر شاهد به وجود آمدن یک شاهنشاهی نیرومند گردید. در پرتو درایت سلاطین صفوی، وحدت و تمامیت ایران تأمین شد و ایران دوباره به صورت یک کانون هنر درآمد. در این دوره، زیباترین آثار هنری در قالب گلدسته‌ها، گنبدها و مساجد که نشانه‌های زوال ناپذیر از سنت‌های هنر دوران ساسانی داشت، بار دیگر جلوه‌گری کرد.
صفویان مذهب شیعه را نیز مذهب رسمی کشور اعلام کردند و به این ترتیب تشیع به بخشی از هویت و تاریخ ایرانی بدل شد. از آن زمان شاه ایران را به عنوان شاه شیعه و حامی مذهب جعفری نیز می‌شناختند. با آغاز مشروطیت این نکته که کشور دارای مذهب رسمی است و قوانین آن باید به تایید 5 عالم و فقیه دینشناس برسد در قانون اساسی پیش بینی شد، اما هرگز اجرا نشد چون به فاصله کمی کشور دچار هرج و مرج شده و سپس دیکتاتوری دین ستیز رضا شاه بر سر کار آمد. سال 1322، دو سال پس از سقوط رضا شاه، آیت الله قمی طی نامه‌ای از دولت وقت 7 درخواست اقشار مذهبی را مطرح کرد. اول، آزاد گذاشتن زنان برای حجاب، چون در آن زمان بنا به قانون کشف حجاب در زمان رضا شاه زنان حق داشتن حجاب در اماکن عمومی را نداشتند. دومین درخواست لغو قانون اتحاد شکل لباس بود. رضا شاه با صدور قوانینی مردم کشور را مجبور کرده بود که همگی کلاه فرنگی و از لباس‌های غربی استفاده کنند. در واقع سبک لباس پوشیدن مردم در دوران قاجار و قبل از پادشاهی رضا شاه که لباس‌های سنتی بود ناگهان تغییر کرده و به لباس‌های غربی بدل شده بود. سومین درخواست عمل به موقوفات بود تا اماکن وقف شده همچنان در مصارف پیشبینی شده در وقفنامه‌ها به کار گرفته شوند. چهارمین درخواست عدم اختلاط دختران و پسران در مدارس بود. پنجمین درخواست تدریس درس‌های دینی و معارف در مدارس بود. ششمین درخواست آزاد گذاشتن حوزه‌های علمیه بود که در دوران رضا شاه با محدودیت‌های زیادی روبرو شده بودند. و سرانجام هفتمین درخواست رسیدگی به نیازهای معیشتی و اقتصادی مردم بود که در آن زمان به علت اشغال ایران توسط متفقین کشور با معضلات و کاستی‌های زیادی روبرو بود. آیت الله بروجردی تلگرامی به تهران فرستاد و هیئت دولت در جلسه رسمی خود مجبور شد خواسته های آیت الله قمی را بررسی و تصویب کند. کمی بعد 21 بهمن 1323 سرانجام آیت الله بروجردی وارد قم شد و رهبری حوزه علمیه قم را به دست گرفت. 13 آبان سال 1325 با وفات آیت الله آسید ابوالحسن اصفهانی، مرجع تقلید شیعیان جهان در نجف اشرف، رهبری شیعیان جهان به آیت الله بروجردی و در حوزه قم متمرکز شد.
در جنوب تهران کنار شهر ری بقعه حضرت عبدالعظیم علیه السلام که زیارتگاه مردم تهران است قرار دارد.
در این دوران یعنی دهه 20 حوزه عمومی کشور با افزایش فعالیت‌های مذهبی روبرو بود. انجمن‌های مانند انجمن تبلیغات اسلامی، جمعیت مبارزه با بیدینی، اتحادیه مسلمین، جمعیت فدایان اسلام، جامعه تعلیمات اسلامی، جمعیت مروجین مذهب جعفری و انجمن اسلامی دانشجویان فقط بخشی از انجمنها و تشکلهای اسلامی خودجوشی بودند که توسط مردم و در پیوند با روحانیت تشکیل شدند. این انجمنها در برابر شاه هم به تدریج مطالباتی پیدا می کردند. انجمنی به نام انقلابیون اسلام در سوم آذر ماه 1326 در زمینه حمایت از حجاب اسلامی طی نامه‌ای به شاه از او خواستند تا واقعا پاسدار مذهب شیعه باشد. امام خمینی در 15 اردیبهشت 1323 اعلامیه صادر کرده و مردم را به قیام برای خدا دعوت کرد. در این اعلامیه امام به غرب گرایان و بهایان اشاره کرد و دوران پس از رضاخان را بهترین دوران برای اصلاح مذهبی نامید و نوشت امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عادت ندهید، فرداست که مشتی هرزگرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اقراض باطله خود کنند. در آن زمان علاوه بر فعالیت‌های مذهبی، صحنه عمومی کشور محل تبلیغ و نفوذ گروه‌های ضد دینی مختلفی بود. اولین گروه فرقه بهایی بود که در شئون مختلف کشور از اقتصاد تا هنر و سیاست نفوذ کرده بود. گروه دوم کمونیست‌ها بودند که الحاد و بی‌خدایی را ترویج می‌کردند. سومین گروه غرب‌گرایان بودند. غرب‌گرایی در دوره پهلوی آموزش از تعلیمات عصر روشنگری اروپا، ناسیونالیسم باستانگرا و اسلام ستیزی بود. مهمترین بازمانده این مکتب روشنفکری در دهه 20 احمد کسروی بود که دین پاک دینی را به عنوان مرامی جدید پدید آورد و در این حال تمام کوشش خود را صرف لغاتی کرد که هزار سال بود در زمان فارسی وجود داشتند. روی همین حساب با برخی شعرهای ادبیات کلاسیک ایران نیز سر دشمنی داشت. حافظ شیرازی را شاعرک یاوه‌گوی مفتخور می دانست و سعدی را مرد ناپاک. هر سال روز اول دی ماه را به مراسم کتاب سوزی می پرداخت و به جز دیوان حافظ و کتاب های سعدی و مولوی، خیلی از رمان ها و نیز کتاب های ادعیه شیعی را به آتش می انداخت. وی در گام دیگر خود کتابی علیه مذهب تشیع نوشته و این مذهب را که مذهب رسمی مردم ایران و باور عمومی اکثریت قاطع ایرانیان بود زیر سوال بود. گروه های مذهبی در این دوران پاسخ های متعددی به کتاب او منتشر کردند. سید مجتبی نواب صفوی که خواهان اتحاد جهان اسلام در برابر نفوذ غرب بود، تلاش کرد با کسروی مناظره کند. یکی از حامیان نواب صفوی، حاج مهدی سراج انصاری، کتابی به نام شیعه چه میگوید را در پاسخ به مدعیات کسروی نوشت. با اینکه پیروان کسروی در ایران اندک بودند، اما حساسیت نسبت به او افزایش پیدا کرده بود، خصوصا که خبر رسید وی کتاب دعای مفاتیح الجنان را در مراسم کتابسوزی خود آتش زده است. تحت فشار افکار عمومی، کسروی مجبور به تعطیل کردن نشریه خود موسوم به پرچم شد. همزمان 2000 نفر از مردم تهران نامه‌ای به مجلس نوشته و علیه کسروی اعلام جور کردند.
اینجا خانه ملت، نگهبان آزادی و مشروطیت ایران، مجلس شورای.
کسروی آشکارا قبول نمی‌کرد که دین جدیدی آورده است، اما حملات او به اسلام شیعی و تأکیدش بر مرام جدیدی که به اسم پاک دینی ساخته بود بسیار تند و صریح بود. در نهایت پس از به نتیجه نرسیدن هیچ یک از راه‌ها، کسروی به دست نواب صفوی اعدام انقلابی شد. هسته فعال جریان‌های اسلامی در این زمان متوجه تحولات جهان اسلام در بیرون از ایران نیز بود. سال 1327 وقتی رژیم صهیونیستی اعلام وجود کرد، مسئله فلسطین به عنوان مسئله اصلی خارجی جمعیت‌های مذهبی کشور مطرح شد. آیت‌الله کاشانی با همکاری فدایان اسلام تظاهرات گسترده‌ای را در حمایت مردم فلسطین در تهران به راه انداخت که حتی با نام نویسی داوطلبان برای دفاع از قدس همراه بود. این دور از فعالیت و جنب و جوش با اتحاد نیروهای جبهه ملی و نیروهای مذهبی در جنبش ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید. اما کودتای آمریکایی 28 مرداد پایانی بر این دوران بود. پس از کودتا سال 1334 با اعدام نواب صفوی و سران فدایان اسلام، مهمترین گروه مذهبی سالهای اخیر از عرصه سیاست حذف شدند. محمد رضا شاه که قبل از کودتا از ایران فرار کرده بود، بعد از کودتا و بازگشت به ایران قدرت مطلق را به دست گرفته بود. محمد رضا شاه در سال 1334 دستور داد تا آیت الله کاشانی رهبر سیاسی نیروهای مذهبی را تحت نظر قرار دهند. آیت الله کاشانی در همین وضعیت امنیتی باقی ماند تا اینکه بر اثر بیماری سرطان درگذشت. محمد رضا شاه در دهه 30 حتی سعی میکرد از وجهه مذهبی برای منافع خاندان سلطنتی استفاده کند. یکی از نخستین تلاش‌های شاه سفر تبلیغاتی او به عربستان و زیارت خانه خدا بود که در فاصله 21 تا 26 اسفند سال 1335 انجام شد. بخش اولین سفر به ملاقات با شاه عربستان و مقامات آن کشور گذشت. سپس شاه برای انجام عمره به مکه رفت. همین سفر برای ساختن چهره مذهبی از او مورد استفاده قرار می گرفت.
بر این درگاه و بارگاه
اما رابطه محمد رضا شاه با مذهب فقط تبلیغاتی نبود.
تابلوهای نقاشی و مجسمه‌های بیشماری از موزه ها و کلکسیون‌های خصوصی خریداری
در سال 1337 بعد از شایعات مختلفی که درباره فساد در دربار پهلوی و خاندان سلطنتی پراکنده شد، سفارت‌های آمریکا و انگلستان هیئت مشترکی برای رسیدگی به این شایعات و بررسی ابعاد ثروت شاه و خاندان سلطنت تشکیل دادند. نتیجه این تحقیقات گزارشی شد که ابعاد وحشتناک از فساد مالی شاه و خاندانش را مشخص می‌کرد. در این گزارش شاه متهم به دخالت در اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شده بود. اموال شخص او 157 میلیون دلار برآورد شده بود که فقط مربوط به اموال او در داخل ایران می‌شد و حساب‌های بانکی و ثروت و املاک خارج از کشورش را شامل نمی‌شد. بعد از تهیه این گزارش شاه که نگران آینده اموال خودش در داخل ایران شده بود، دست به دامن مذهب شد و در 12 مهر ماه سال 1340 فرمانی برای تشکیل بنیادی موقوفه به نام بنیاد پهلوی را صادر کرد.
همچون اتومبیل حامل شاه چهارگامر در مقابل باشگاه هواپیمایی سوریتی ایران
گزارشی که امروز شما به هیئت نظار بنیاد دادید با تماشاگران ما صحبت کنید.
طبق وقفنامه‌ای که از طرف شاهنشاه امضا شده توشیح شده است و بر اساس اون وقفنامه بنیاد تأسیس شده است.
فرمانی که شاه صادر کرد با عبارات مذهبی همراه بود، با بسم الله آغاز شده بود و گفته بود برای شادی روح رضا شاه این بنیاد برای ترویج امور مذهبی وقف می شود. این راه مطمئنی برای حفظ اموال شاه بود و به سرعت بنیاد پهلوی با سرمایه گذاری های مختلف رشد کرد و حتی در کشورهای خارجی نیز املاک و اموال زیادی خرید. از جمله برج گرانبهایی در خیابان پنجم نیویورک از محلات گران قیمت نیویورک، مستغلات گران قیمتی در شهر نیو اورلان آمریکا و اموال دیگری که بنیاد پهلوی را به یک بنیاد قدرتمند بدل می‌کرد. البته تحت پوشش این بنیاد فعالیت‌های مالی خانواده سلطنتی انجام می‌شد. اما ظاهر مذهبی و اوقافی بنیاد به شاه کمک می‌کرد تا حساسیت کمتری در این زمینه برانگیزد.
زندگی ساده و غیر رسمی در کنار دریای خزر به شاهنشاه آرامش می‌دهد تا بتوانند وظایف سنگین رهبری یک ملت را به خوبی انجام دهند.
در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز به کشور و ملت خیش برای خود نمی‌شناسید.
در مقابل این رفتارها آیت الله بروجردی به حفظ مذهب در برابر فرقه ها و تفکرات مخالف می‌کوشید و برای حفظ این تلاش ها سعی می‌کرد با شاه آشکارا وارد مخالفت و تنش نشود. علت دیگر سیاست آیت الله بروجردی برای پرهیز از درگیر شدن با شاه این بود که کشور در برابر نفوذ کمونیست تضعیف نشود. در این حال آیت الله بروجردی محرمان شاه را تهدید هم می‌کرد. در یک نمونه آیت الله بروجردی به شاه پیغام داده بود که شاه باید مراکز فرقه بهایی را از ایران جمع کند. به این ترتیب شاه مجبور شد برای مدتی کوتاه چند حرکت علیه فرقه بهایی انجام دهد. سال 1338 وقتی شاه لایحه اصلاحات ارضی را که از آمریکا نشأت گرفته بود برای اجرا مطرح کرد، سواک گزارش داد که آیت الله بروجردی به شدت از دست شاه ناراحت است و میخواد ضربه شدیدی به دربار وارد کند. سال 1339 با روی کار آمدن کندی از حزب دموکرات آمریکا، اصلاحات ارضی با اصلاحات سیاسی و اجتماعی هم همراه شده بود که تضاد شدیدی با مذهب داشت. فشار رئیس جمهور دموکرات آمریکا بر روی شاه زیاد شده بود، اما سوی شاه نیز نمی توانست با وجود آیت الله بروجردی این برنامه را اجرا کند. اما ناگهان در سال 1340 آیت الله بروجردی درگذشت. لحظه‌ای که محمد رضا این خبر را شنید، حتی فکرش هم نمی کرد که این واقعه ساده چطور سرنوشت خودش، سلطنتش، دودمانش و حتی تاریخ دین و کشور را دگرگون خواهد کرد. با فوت آیت الله بروجردی، شاه ابتدا فرصت را برای خارج کردن مرجعیت دینی از ایران به عراق مناسب دید. وی پیام تسلیت درگذشت آیت الله بروجردی را خطاب به آیت الله حکیم صادر کرد که در نجف اشرف بود و به این وسیله در واقع تلویحاً اعلام کرد که از نظر شاه ادامه مرجعیت در عراق و حوزه نجف اشرف است و نه ایران. همچنین آیت الله حکیم با وجود جایگاه والای علمی چندان در مسائل سیاسی مداخله نمی کرد و از این نظر نیز گزینه مهمی برای شاه محسوب می شد. این در حالی بود که در ایران فقهای برجسته زندگی می کردند که از نظر عامه مردم به عنوان جانشین آیت الله بروجردی در مرجعیت مطرح می شدند. آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرشی نجفی، آیت الله شریعت مداری و آیت الله خمینی برجسته ترین چهره های فقهی قم بودند. همه چهره های مذهبی اما گرایش های سیاسی یکسانی نداشتند. برخی از روحانیون نیز با دربار همکاری می کردند. دسته دیگری از شخصیت های مذهبی هرچند با مظاهر غربگرای شاه مخالف بودند، اما وارد مبارزه با شاه نمی شدند. اما گروه سوم به رهبری امام خمینی از اساس حکومت پهلوی را مشروع نمی دانستند و در پی خلع حکومت پهلوی از قدرت بودند. اما شاه در دوران بعد از وفات آیت الله بروجردی فرصت را برای اصلاحات آمریکایی مناسب می دید.
همه شما با نام آقای دکتر علی امینی نخست وزیر اسبق ایران آشنا هستید.
یه بود چپ یا نیمه چپ، یه وسطی هم.
این اصلاحات ابتدا از دولت علی امینی در سال 1340 شروع شد. امینی برای دیدن مراجع قم و گرفتن نظر آنان به قم آمد. امام خمینی در دیدار با امینی او را نصیحت کرد و گفت مملکت ایران تا کنون صدر اعظم ها و نخست وزیران فراوانی به خود دیده است. برخی چون امیر کبیرها، قائم مقام ها و نخست وزیران دیگر مورد رحمت مردمند. برخی دیگر نیز بد عمل کردند و مورد نفرت و لعن مردمند. امام امینی را نصیحت کرد که از نظر علمای دین برای اصلاحات آینده و برنامه های دولت استفاده کند. البته شاه کمی بعد علی امینی را هم کنار گذاشت تا نسخه از اصلاحات را که شخصاً از شخص جان اف کندی گرفته بود را اجرا کند.
شاهنشاه ایران مباهات می کنند که این یک عقیده شخصی و ابتکاری است و از طرف هیچ کس تلقین و تحمیل نشده است.
روی حق رأی زنان و اصلاحات ارضی هم تأکید می شد که ظاهری موجه داشت. با این نوع از اصلاحات ارضی، ایران از کشوری تولید کننده در کشاورزی تبدیل به کشوری مصرفی می شد.
شاهنشاه چنین می فرمایند: حقیقت این که من به عنوان یک شاه نمی توانم از جنبه فردی خودم جدا باشم، زیرا به پیشرفت‌های اقتصادی و کشاورزی و فرهنگی علاقمند هستم. با انجام برنامه اصلاحات ارضی، زندگی کشاورزان ایران بهبود مؤثر یافته است و اینک با شور و شوقی فراوان برای به دست آوردن زندگی بهتر تلاش می‌کنم.
آینده نیز نشان داد که اصلاحات ارضی منجر به نابودی زراعت، کاهش جمعیت روستایی، مهاجرت گسترده به شهرها و ایجاد پدیده حاشیه نشینی شد.
راجع به همین قسمت کشاورزی که نده خیلی بهش اتکا کردم، چون اصلاحات ارضی در زمان حکومت خود من اجرا شد و بعد به این صورت در آمد، اینها تمام کشاورزی من که دزبین بردن و وابستگی ما الان به خارج از نظر مواد غذایی به میزانیش که واقعا اگر همین هرجمتی که مرزم که ادامه پیدا کنه ممکنه واقعا بعد از این مدت ما دوچار خطی بشیم اگر ارتباط خط بشیم.
حق رأی زنان یکی دیگر از جنبه های مسئله ساز انقلاب سفید بود، اما مسئله اصلی در اصلاحات اجتماعی حذف سوگند نمایندگان مجلس به قرآن و حذف شرط مسلمان بودن از انتخاب شوندگان بود. شاه البته متوجه وضعیت بود. او شخصا 4 بهمن دو روز قبل از انتخابات به قم آمد، اما هیچ یک از علمای تراز اول با او ملاقات نکردند. شاه خشمگین شد و سخنرانی تندی در کنار حرم حضرت معصومه علیه روحانیون کرد و گفت اگر اینها در جایی می آیند و حضور پیدا می کنند اینها را از خودتان برانید. با این حال روز 6 بهمن 1341 رفراندوم برگزار شد و به ادعای حکومت حدود 99% شرکت کنندگان رأی مثبت به اصلاحات شاه دادند.
یک پدیده دیگر از انقلاب سفید 6 بهمن و هدفها و افکار عالی و انسانی شاهنشاه عظیم الشان رهبر خردمند ملت ایران.
سپس شاه مخالفان خود را قلق هم کرد. در اسفند 1341 شاه دستور داد تا نیروی هوایی مردم اشایر جنوب را که مخالف انقلاب سفید بودند بمباران کنند. سپس ارتش با تمام قوا وارد شد تا قیام اشایر سرکوب شود. شاه همچنین منتظر فرصتی برای تلافی رفتار روحانیت بود. در 23 اسفند 1341 در پایگاه وحدتی نسفول گفت بله موقع خزیدن در کثافت خودشان 2 رسیده است. این عناصر فرومایه اگر از خواب غفلت بیدار نشوند چنان مثل سائق مشت عدالت در هر لباسی که باشند بر سر آنها کوفته خواهد شد که شاید به آن زندگی ننگین و کثافتشان خاتمه داده شود.
در اون شهر میگفت مردم باید همونطور که از حیوان نجس پرهیز میکنند از روحانیت بپرهیزند.
قبل از خرداد 42
بود و روحانیت رو به عنوان حیوان نجس موجودی که باید ازش اجتناب کرد بهش مجال نداد که اوج درگیری جلاد با مردم در روز 15 خرداد بود و تصور میکرد که پایان داده، نقطه پایانی بود بر واردات مردم ما به رهبری روحانیت.
در واکنش به برگزاری رفراندوم غیر واقعی و همچنین سرکوب و خفقان و هتاکی از سوی شاه، امام در آستانه عید نوروز 1342 در اعلامیه اعلام کرد که امسال مسلمین عید ندارند. شاه دستور داد تا در روز 2 فروردین 1342 کماندوها به مدرسه فیضیه قم حمله کنند. در این میان خبر آمد که شاه قصد دارد روحانیون را دستگیر کرده و به سربازی بفرستد. این نیز یکی دیگر از شیوه های تلافی شاه علیه روحانیت بود. مراجع و روحانیان بلند پایه به مقامات و شاه در این باره شکایت کردند که دستگیری روحانیون جوان برای سربازی بدون بررسی سوابق و در خیابان ها انجام می شود، در حالی که همه دستگیر شدگان دارای کارت تحصیلی رسمی از اداره فرهنگ هستند و طبق قانون نظام وظیفه تا وقتی به تحصیل اشتغال دارند از خدمت معافند. همچنین برخی از مشمولین دارای زن و فرزند بوده و از نظر قانونی متکفل محسوب می شدند. البته این مسائل قانونی در آن زمان اهمیت چندانی نداشت. غرض تنبیه کردن روحانیت به خاطر مقاومت در برابر